أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با صورتی بود که متبایعین یکیشون بالاکراه از مجلس خارج بشه، مرادمون هم از اکراه این هست که هم مجبور باشه به تفرق و هم منع از جریان خیار شده باشه، نه اینکه مجبور بر تفرق باشه ولی امکان خیار هم داشته باشه. نه، اگر یکی از متبایعین مکره بر خروج از مجلس بشه، مکره بر تفرق بشه بهتره بگیم، و منع از جریان خیار هم داشته باشه اما دیگری مختار باشه، اینجا چه حکمی داره در مسئله؟ یه عده گفتن که خیار برای هر دوتا ثابته، یه عده گفتن خیار از هر دو ساقطه، یه عده گفتن خیار برای شخصی که مکره به خروج بوده باقی ثابته، اما برای کسی که مکره نبوده مختار بوده خیارش ساقط میشه. یه قول چهارمی هم که علامه در تحریر داشتن که بعدن گفتیم شاید مرادشون همون قول دیگر دوم باشه که دیگه تکرار نمی کنیم اون رو. در نهایت نوبت رسید به مرحوم شیخ. مرحوم شیخ اعظم اولش یه نظریه رو مطرح کردن، فرمودن بهتره بگیم خیار هر دو نفر باقیه. چرا؟ یک، به خاطر استصحاب، دوم به خاطر اینکه متبادر از تفرق تفرقی است که از روی رضایت طرفین بوده باشد. پس اگر یک طرف راضی نبود این تفرق موجب سقوط خیار هیچ کس نمی شود. دلیل سومشون هم روایت صحیحه فضیل بود که داشت فإذا افترقا فلا خیار بینهما بعد رضاهما. این بعد رضاهما یعنی رضایت هر دو معتبره. اگر رضایت هر دو نباشه مفهومش اینه، اگر رضایت هر دو نباشه خیار باقیه هنوز بینشون. بعد از اینکه این قول رو با این سه دلیل مرحوم شیخ مطرح کردن، بعد میفرمان اما چه کنیم که میتونیم از این سه دلیل جواب بدیم؟ جواب از استصحاب که این شد که ما در اینجا دلیل اجتهادی داریم و با وجود دلیل اجتهادی اصلا نوبت به دلیل فقاهتی و اصل عملی نمیرسد. این که اولا در مورد اون ادعا که حتی یفترقا ظهور حتی یفترقا تفرقی است که از روی رضایت طرفین بوده باشد، ایشون فرمودن ما این تبادر رو منع میکنیم، چنین تبادری وجود نداره. نهایتاً تبادر از حتی یفترقا این هست که اون کسی که داره تفرق رو ایجاد میکنه داره خارج میشه او راضی باشه، یکیشون راضی باشه، و الا تبادر به رضایت طرفین ندارد. چون معمولا وقتی به انجام شد یه نفر میره، اون یه نفری که مکان رو ترک میکنه راضی باشه همین مقدار کافیه، لازم نیست رضایت هر دو طرف بوده باشد. پس تبادر حتی یفترقا به فرضی که طرفین راضیان این قابل پذیرش نیست. دلیل سوم رو هم رد میکنن. دلیل سوم صحیحه فضیل بود که مفهومش این بود که اگر رضایت نباشد خیار باقی است، و اذا افترقا فلا خیار بینهما بعد رضاهما. مفهومش اینه که اگر رضایت نباشه خیار باقیه. اینم جواب میدن، میفرمان این روایت صحیح معارض است با اطلاق اون روایتی که حاکی از فعل امام علیه السلام هست. روایت رو اگر که بخواید رو عبارت کتاب نگاه کنید، صفحه 67 خط آخر، کما تدل علیه الروایات الحاکیه لشراء الامام علیه السلام ارزن و انه علیه السلام قال، روایتی که حکایت میکنن خریداری کردن امام علیه السلام زمینی رو و اینکه امام علیه السلام فرمودن فلما استوجبتها، زمانی که بی رو استجاب کردیم صیغه بی خونده شد، قمت و فمشیت و خطن، بلند شدم یه چند قدم رفتم، لیجب البی هی نفترقنا، تا اینکه بی با مفارقت ما وجوب پیدا کنه. خب این روایت در واقع مفادش اینه که اگر یکی از طرفین بعد از بی چند قدم راه بره بی وجوب پیدا میکنه، خیار از بین میره به خاطر اون افتراقی که حاصل شده، بی از بین میره مطلقا، چه طرف مقابل راضی باشه چه طرف مقابل راضی نباشه. اطلاق این روایت میگه اگه یه طرف راضی بود و مجلس رو ترک کرد، افتراق رو حاصل کرد، رضایت طرف دیگر مهم نیست. این از خب این دلیل میشه معارض با اون دلیل قبلی، روایت صحیحه فضیل. صحیحه فضیل میگفت رضایت طرفین باید باشه تا خیار ساقط بشه. این روایت میگه نه، رضایت اون شخصی که خارج شده، اون شخصی که رفته کافیه، نیاز نیست رضایت طرفین باشه. ممکنه شما بگید خب اینا مطلق و مقیدن، وقتی که با هم دیگه تعارض کنن دلیل مطلق قید میخوره. نهایتاً شما میگید روایتی که حاکی از فعل امام علیه السلام هست، اطلاقش به وسیله روایت دیگر قید میخوره. میگیم این روایت نمیگه اگر یه نفر بلند شد راه رفت، دیگری هم راضی نبود، خیار ساقط میشود. این روایت هم فرضش جاییست که طرف مقابل هم راضی بوده. تو اون روایت امام رفتن، مشتری هم، اون طرف مقابل هم راضی بوده. پس به وسیله این روایت اون دلیل دیگر قید بخوره. مرحوم شیخ میفرمان که نه، این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینجا این دلیل مطلقی که داریم اطلاقش مؤید داره. مؤیدش چیه؟ مؤیدش اینه که در بعضی از فروض فقها به اطلاق این روایت ملتزم شدن. یعنی اطلاق این روایت رو در بعضی از فروض میدانیم که فقها قید نزدن، به اطلاقش ملتزم شدن. کجا؟ چند مورد مثال میزنیم. یک مورد، جایی که من با یه نفر بیعی رو انجام بدم طرف بمیره، همینجا فی المجلس وقتی مرد من بلند میشم از مجلس خارج میشم، اینجا افتراق حاصله، با مشی منم حاصل میشه این افتراق، منم راضیم، اونم که مرده راضی نیست، اما فقها گفتن رضایت اون که مرده مهم نیست. یه مورد. مورد دوم، یه بیعی انجام دادیم، بلا فاصله بعد از بیع شما خوابتون برد، شما همونجوری که نشسته دارید چرت میزنید، من بلند میشم مجلس رو ترک میکنم، بلند میشم خارج میشم، اینجا رضایت شما هست یا نه؟ شما که خواب بودید، فقط رضایت من هست، اما فقها گفتن خیار ساقط میشود. مورد بعدی، جایی که شما غافلید، اصلا حواستون نیست که اگر من از مجلس خارج بشم خیار مجلس از بین میره، حواستون نیست، بیعی رو انجام دادیم، شما سرگرم تماشای لحظه مثلا گل زدن مسابقه فوتبال هستید، یه موقعیت رو دروازه حریف ایجاد شده، رفتید تو تلویزیون، اصلا حواستون به خیار و این حرفا نیست، یا اصلا اینقدر خوشحال و سرخوشید که دارید میبینید من دارم از مجلس خارج میشم، ولی متوجه نیستید که با خروج من خیار مجلس از شما ساقط میشه. اینجا من بلند میشم خارج میشم، فقها گفتن خیار مجلس از شما، یعنی از طرفین ساقط میشود. پس ما مواردی رو داریم که فقها به اطلاق روایت عمل کردن، یعنی گفتن اگر یه نفر از مجلس خارج بشه و راضی باشه، ولو طرف مقابل راضی نیست، بی لزوم پیدا میکنه و خیار از طرفین ساقط میشه. حالا که اطلاق این روایت رو در بعضی از موارد پذیرفتن، پس نمیتونیم بگیم که این اطلاق قید بخوره، نمیتونیم اون دلیل دیگر رو بر این روایت مقدم کنیم. اینم از این. تا اینجا چند در خدمتتون هستم. تا اینجا چند تا دلیل آوردیم، تا اینجا اون استصحاب رو جواب دادیم، دلیل دومشون تبادرم باشه اونم منع کردیم، دلیل سومشونم که خدمتتون عرض بشه روایت فضیل بود، براش معارض پیدا کردیم، این سه تا دلیلشون رو جواب دادیم. یه دلیل دیگه اگه بیاریم خدمتتون عرض بشه که کار حل میشه. حالا بذارید اون دلیل رو شما اول بفرمایید. ببین الان بالاخره به اطلاق این روایت ملتزمن، اطلاق این روایت رو تو اون موارد قید نزدن دیگه.
اطلاق دلالت این روایت، از این روایت ما اطلاق میفهمیم یا تغییر میفهمیم؟ اگه طرف این روایت مستند خودش قرار نداده باشه، من چطور میتونم عمل اون رو شاهد بر تأیید این روایت
باشه؟ هر چیز دیگه ای رو مستند قرار داده باشه، بالاخره تو این مورد، تو این مورد که از مصادیق این روایت هست قید نخورده. فقهای ما تو این مورد نیومدن ملتزم بشن رضایت طرفین معتبر است. تو این مورد خاص به اون دلیل به اصطلاح مقید که رضایت طرفین رو معتبر میدونه عمل نکردن. همین مقدار کافیه دیگه، حالا هر مستند دیگری هم داشته باشه. همین مقدار که تو این مورد به اون دلیل اعتبار رضایت طرفین عمل نکردن، بلکه بر اساس این روایت، یعنی فرمودن رضایت یه نفر کفایت میکنه، همین مقدار برای ما کافیه.
همین اطلاع معید اون روایت که داده بر تقیید بود معرضون هست.
حالا فرق نمیکنه، حالا چه بگیم به اون روایت عمل نکردن، چه بگیم به این اطلاق عمل کردن، فرق نمیکنه. در هر صورت این روایت اطلاقش مطابق با عمل اصحاب هست، اون روایت مطابق با عمل اصحاب نیست. همین مقدار کفایت میکنه. البته نه همه موارد، چون همه موارد فتاوای اصحاب رو ما ملاحظه نکردیم. تو بعض موارد خاص مثل فرض غفلت، فرض نوم، فرض نمیدونم چی بود خدایا موت، تو این فروض خاص فتوای فقها بر اساس اون اطلاق هست، نه بر اساس اون دلیل دیگر. لذا در موارد دیگر این تاییدش از این جهت هست. در موارد دیگر غیر از این سه مورد هم ما میگیم اطلاق دست خورده نیست. تا کجا خونده بودیم جلسه قبل؟ بله، جعل مجرد مشیهی. فرمودن که و ظاهر و صحیحه، از اول پاراگراف یه سه خط برگردیم عقب، و ظاهر و صحیحه و انکان اعتبار و ذالک، ظاهر صحیحه فوزیل هرچند که اعتبار رضایت طرفین هست، ما الا اینکه این ظهور معارض است با اطلاق آنچه که استفاده می شود از روایت سابقه که حکایت می کرد فعل امام علیه السلام رو، که امام علیه السلام اونجا فرموده بودند که بلند شدم فمشیت و خوتن لیجب البی. جعل، خوب دقت کنید، جعل مجرد مشیهی علیه السلام سببا لصدق الافتراق المجعول غایتا للخیار. در این روایت قرار دادن مجرد راه رفتن امام علیه السلام رو سبب برای صدق افتراقی که قرار داده شده است غایت برای خیار. افتراق غایت خیاره. تو این روایت هم مجرد مشی امام رو بدون در نظر گرفتن رضایت طرف دیگر، این رو سبب قرار دادن برای افتراقی که غایت برای خیار است. و جعل وجوب البی علتن قائیتن له، وجوب بی رو علت قائی برای مشی قرار دادن. یعنی امام چرا راه رفتن؟ به خاطر اینکه برسن به اون وجوب بی، به قایت اینکه وجوب بی حاصل شود، من دون اعتبار رزل آخر، بدون اینکه رضایت طرف دیگر معتبر باشه، یا دانستن او، شعور او به مشی امام علیه السلام، این که او اصلا متوجه بشه بفهمه راه رفتن امام رو، اینا رو معتبر ندونستن. نه رضایت طرف دیگر، نه شعور طرف دیگر، فهم طرف دیگر، فهمیدن طرف دیگر راه رفتن امام رو، هیچ کدوم از اینا رو معتبر ندونستن. صرف راه رفتن امام علیه السلام شد سبب برای حصول افتراق و لزوم بی. همین مقدار نشون دهنده این هست که رضایت طرفین معتبر نیست، بلکه رضایت یک طرف کفایت می کند. و دعو انصرافهی، ممکنه کسی بگه که این روایت منصرف به فرضی است که، ممکنه کسی بگه این روایت منصرف به فرضی است که طرف مقابل راضی بوده. درسته که اطلاق داره، ولی اطلاقش حمل میشه بر اون صورتی که طرف مقابل راضی بوده. جواب میدیم که به چه دلیل؟ آیا در روایت همچین قرینه‌ای وجود داره؟ که وجود نداره. اگر در روایت همچین قرینه‌ای وجود داره، به چه دلیل شما ادعا میکنید انصراف روایت را به فرض توجه و رضایت طرف مقابل؟ و دعو انصرافهی الى صورت شعور الاخر و ترک المصاحبه اختیارن ممنوعتون. ادعای انصراف روایت به فرضی که دیگری متوجه شده و مصاحبت با امام رو ترک کرده به اختیار خودش، با اینکه میدونسته امام دارن میرن و با رفتنشون بی لازم میشه، دنبال امام راه نیفتاده، پس معلوم میشه راضیه به بی بوده، این ادعا ممنوعتون. چرا؟ چون دلیلی نداریم، نه در روایت شاهدی براش داریم و نه هیچ منشأی برای این انصراف وجود ندارد. و ظاهر الصحیحه و این کان اخص الا ان ظهور الروایه فی عدم مدخلیت شیء آخر زائدن الا مفارقت عهده ما صاحبه مؤید بالتزام مقتضا فی غیر واحد من المقامات. ظاهر این صحیحه هرچند که اخص هست، تعبیر به اخص مسامه هست ظاهرن، چون اینجا ما عام و خاص نداریم، دلیل عام نداریم که اون اخص باشه، ظاهرن همون مرادشون از اخص همون مقید هست. ظاهر صحیح هست هرچند که اخص یا یه قید اضافه تر داره، الا این که ظهور روایت در عدم مدخلیت چیز دیگری زائد بر مفارقت یکی از طرفین دیگری را، ظهور این روایت مؤیدون الا ان ظهور الروایه از فی تا مؤیدون بذارید داخل پرانتز عبارت گنده نشه خیلی، الا ان ظهور الروایه مؤیدون، ظهور روایت در چی داخل پرانتز؟ در این که مدخلیت ندارد چیز دیگری اضافه بر مفارقت یکی از طرف این دیگری را، یعنی اضافه بر مفارقت امر دیگری مثل رضای طرف دیگر معتبر نیست. ظهور روایت در این مطلب مؤیدون، تایید شده به چی؟ بلتزام مقتضا فی غیر واحد من المقامات، به این که فقهای ما در بسیاری از مقامات به مقتضای اون ملتزم شدن. کجاها؟ چند تا مثال میزنن، مثل این مثال شماره اول هست، مثال اول مثل ما ازامات احدهما و فارغ الاخر و اختیارن، مثل اینکه یکی از متبایعین بمیره و دیگری به اختیار خودش مفارقت کنه. شما رفتید مغازه، فرض کنید که یک کیلو گوجه خریدید، پولش هم دادید، هنوز تو مجلس هستید، یه وقت فروشنده سکته میکنه، همه میریزن دور برش ببینن چشه، شما هم دیگه میگید ولش کن دیگه، حالا اینکه مرد ما برش اینجا معطل شیم، شما از مغازه خارج میشید. اینجا همه گفتن بی لازم میشه. پس مثل ما ازامات احدهما و فارغ الاخر و اختیارن، یکیشون بمیره دیگری با اختیار خودش خارج بشه، اینجا رضایت طرفین هست یا نیست؟ نیست دیگه، چون یه نفر مرده، اونی که مرده که رضایتش ثابت نشده برای ما. فإن الظاهر منهم عدم الخلاف فی سقوط الخيارين، ظاهر از فقها اینه که اختلافی در سقوط هر دو خیار چی؟ نیست. اختلافی نیست در این که خیار طرفین ساقط میشه، یعنی نه فقط خیار به اصطلاح شمایی که خارج شدید، بلکه خیار اون فروشنده هم ساقط میشه و دیگه به ارث نمیرسه، به ورثه‌اش. این مبتنی بر این است که بگیم خیار به ورثه، به ارث میرسه، خیار مجلس. و قد قطع بهی فی جامع المقاصد مستدلن به انه قد تحقق الافتراق، در کتاب جامع المقاصد محقق ثانی قطع به این نظر پیدا کردن و استدلال کردن به این که مفارقت که غایت خیار مجلس هست حاصل شده، شما بری افتراق حاصل میشه، پس افتراق که حاصل شد خیار طرفین ساقط میشه، فسقط الخیاران. فقط حواستون باشه ها، جامع المقاصد اینجا این نظر رو انتخاب کردن، ولی اول بحث خودمون نظرشون چی بود؟ این بود که خیار طرفین ثابته. اگه یادتون باشه صفحه 73 که اقوال رو ذکر میکردیم، قول دوم چی بود؟ قول دوم صفحه 73 ثبوت و حولهما، جایی که یه نفر به اکراه خارج بشه دیگری اختیار داشته باشه، جایی که یه نفر به اکراه خارج بشه رضایت نداره ولی دیگری با اختیار خودش اونجا باقی میمونه رضایت دارد، یه نفر راضی نبود یه نفر راضی بود، اونجا چه نظری داشتن ایشون؟ ایشون نظرشون این بود که ثبوت و حولهما، خیارها ثابتن، یعنی خیارها ساقط نمیشون، کما ان ظاهر المبسوط و المحقق و شهید ثانیان، یکی از قائلین به این نظر محقق ثانی بود. اونجا میگفتن خیار ساقط نمیشه اگر یه نفر رضایت داشته باشه یه نفر نداشته باشه، اما اینجا میفرمان که اگر یه نفر بمیره خیار هر دو نفر ساقط میشه، یه نفر بمیره یه نفر از مجلس خارج بشه، یعنی با مفارقت اختیاری یک نفر ولو طرف دیگر رضایتش ثابت نشده خیار مجلس چی میشه؟ ساقط میشود. پس میفرمان که در ما نحن فی، در بحث موت احد الطرفین محقق ثانی استدلال کردن به این که آقا مفارقت حاصل دیگه، چون مفارقت حاصله پس خیاران ساقط میشن. اصلا هم مهم نیست که رضایت طرفین نبوده. مع ان المنسوب الیه ثبوت الخیار لهما فیما نحن فی. اینو بذارید از مع تا آخر داخل پرانتز. با وجود اینکه منسوب به محقق ثانی ثبوت خیار هست برای طرفین در ما نحن فی، یعنی در ما نحن فی که یه نفر راضیه یه نفر راضی نیست، یه نفر رو به اکراه از مجلس بردن بیرون، طرف مقابل راضی بوده اینجا نشسته، ایشون فرمودن چون رضایت طرفین نبوده این افتراق به درد نمیخوره، خیار هر دو نفر باقیه، خیار هر دو نفر ثابته. در ماننوفی این نظر رو انتخاب کردن. اما به بحث موت احد و طرفین که میرسن، میگن اگه یه نفر مرد شما خارج شدی افتراق حاصل دیگه، افتراق که حاصل شد خیار ساقطه. بالاخره جناب شهید شما غایت خیار رو افتراق میدانید مطلقا، جناب محقق عذر میخوام، غایت خیار رو افتراق میدانید مطلقا چه رضایت باشد چه نباشد، یا غایت رو افتراق میدانید در جایی که با رضایت طرفین بوده باشد. اگر قرار رضایت طرفین معتبر باشه پس اینجا هم نباید بفرمایید چون افتراق حاصله پس خیاران ساقطه. اگر که رضایت رو معتبر نمیدونید، چرا در این مسئله که محل کلام ما بود قائل به ثبوت خیارین شدید؟ بالاخره افتراق حاصل شده یه طرفم راضیه، چرا قائل به ثبوت خیارین شدید؟ ایشون عبارتشون اشاره داره به اینکه کلام محقق ثانی یه مقداری با هم دیگه در دو مسئله تفاوت داره. این دست رو گرفت بالا. خب بفهم. رضایت نداشته دیگه، فرض اینه که اصلا فرض ما اینه که رضایت، اگر ببین اگر رضایت او ثابت باشه که اصلا این بحث جای مطرح کردن نداره. ببین این فرض رو کجا این فرض رو مطرح میکنن؟ اگر که شما راضی باشی منم راضی باشم، من مفارقت کنم شما بمیری، اصلا این جای بحث نداره. مطرح کردن این فرض در جاییست که یه مشکلی وجود داشته باشه دیگه. مشکلش مردن طرفه. اگر که رضایت افتراق که صورت گرفته قطعا، چون من خارج شدم از مجلس، اصل افتراق محققه چون من خارج شدم از مجلس. تنها مشکلی که اینجا قابل تصوره اینه که این خروج، این افتراق از روی رضایت بوده یا نبود.
مانعی هم هست، یه نفر مرده، این مانع میتونه بشه از افتراق، افتراق حاصل شده، این مقتضی
ثبوت خیاره
این هست، ولی مانع حالا اتفاق افتاده.
آخه چرا موت باید مانع بوده باشه؟ چه وجهی داره؟ آخه ببین شما مثلا امروز بارون میاد، شما شک میکنید که این بارون مانع باشه؟ چه فرق میکنه؟ وقتی طرف راضی بود افتراق هم حاصل شد، این چرا موت بخواد مانع باشه؟ چیزی که اونجا محل بحث هست همون بحث رضایته. اینه که موقعی که ما میخواستیم مجلس رو به هم بزنیم، اصلا فرضش اینه، من و شما اینجا با هم بیعی انجام دادیم، حال شما نه یه نفر دیگه، یه بیعی انجام دادیم، خب هنوز من خارج نشدم، هنوز مفارقت ایجاد نشده، این مرد. حالا که مرد اون وقت من تازه مفارقت میکنم، اینجا مفارقت با رضایت من بوده، با رضایت او که نبوده. شما هم چیزی خواستی میخواستی؟ وسط سهر مرد
و ظاهر و صحیحته، منظور صحیحه که بعد رضا
هم
بعد رضا هم ولی اینکه پایین ظاهر و صحیحته، این صحیحه که امام خوتر مشهد
خوتر
داره
کدوم؟ نه نه نه، صحیحه فقط اونه، اون مشهد خوتر تعبیر به صحیحه نکردن. صحیحه یعنی همون صحیحه فضیل. ظاهر و صحیحه یعنی اون بعد از رضا منهما، هرچند که اخسته چون قید اضافه تر داره. خب اگر ما یه دلیل داریم که قید نداره، یه دلیل دیگه داریم که قید داره، اون دلیل مقید زیقتره دیگه. پس هرچند که صحیحه فضیل که قید رضایت طرفین داره محدودتره، اما در این حال که محدودتره ما بهش عمل نمی کنیم. چرا؟ جفتش منظور صحیحه فضیل هست، چون اون روایت رو تعبیر به صحیحه نکردن. مورد بعدی، شماره دو، مثال دوم از مواردی که آقایون درش ملتزم شدن به سقوط خیار طرفین در حالی که رضایت فقط مال یک طرفه، رضایت به مفارقت مال طرفین نیست. شما مثال دوم، و کذا لو فارق احدهما فی حال نوم الاخر او قفلتهی ان مفارقت صاحبه، همچنین است اگر مفارقت کنن یکی از متبایعین مجلس را در حال خواب بودن دیگری یا قفلت دیگری از مفارقت دیگرش، حواسش نیست داره مثلا تلویزیون نگاه میکنه، اصلا غافل، شما بلند میشی از مجلس خارج میشی، خب این خیار ساقط میشه یا نه؟ فقها گفتن خیار ساقطه در حالی که اینجا رضایت مال یه طرفه، طرف مقابل اصلا غافل بود به مفارقت، راضی به مفارقت شما نبود. ما تعید ذالک به نقل الاجماع عن السید امید الدین، این مورد هم مؤید به اجماع هست، ادعای اجماع هم شده، سید امیدالدین ادعا کرده که اجماع داریم اگر یه نفر خواب بود یا یه نفر غافل بود شما از مجلس خارج شدید، خیار هر دو نفر ساقط می شود. خب تا اینجا ما چی کار کردیم؟ ادله طرف مقابل رو از بین بردیم، طرف مقابل رو یعنی طرف مقابل که خودمون بودیم، خود مرحوم شیخ بودن، خود مرحوم شیخ سه دلیل آوردن بر اینکه رضایت طرفین چون نیست پس خیارها ساقط نمیشن. ایشون فرمودن اول رضایت طرفین معتبره، در ما نحن فی چون رضایت طرفین نیست پس خیارها ساقط نمیشن. بعد این سه دلیل رو رد کردن، دلیل اول استصحاب بود رد کردن، دلیل دوم هم رد کردن، دلیل سوم هم رد کردن. حالا میخوان ادعای خودشون رو که رضایت طرفین معتبر نیست با یه اجماع ثابت کنن. پس از حالا به بعد میخوایم اجماع ادعا کنیم، اجماع رو یا نقل کنیم اجماع رو بر چی؟ اجماع بر این که رضایت طرفین معتبر نیست، یه نفر راضی باشه خیار مجلس ساقط می شود. در واقع این میتونه این اجماعی که الان میخوایم به عنوان مؤید ادعا کنیم هم میتونه مؤید اون روایت حاکی از فعل امام علیه السلام باشه، هم میتونه اثبات کننده اصل مدعای مرحوم شیخ باشه که رضایت طرفین معتبر نیست. و ظاهر المبنى المتقدم عن الايذاء، اجماع رو از چه کسی نقل میکنیم؟ از دو تا عبارت، یکی از عبارت ايذاء، یکی از عبارت قواعد. یادتونه دو تا صفحه عقبتر ما یه عبارتی از علامه در قواعد نقل کردیم، ذیلش هم عبارت فخر المحققین در ايذاء الفوائد شرح قواعد نقل کردیم. در اون دو تا روایت میتونیم از هر دو تاش چه خبره؟ از هر دو روایت میتونیم اجماع رو استفاده کنیم. اینا دیگه دارن مجبورمون میکنن که تعطیل کنیم. از اون دو عبارت میتونیم اجماع رو استفاده کنیم، ادعای اجماع رو استفاده کنیم برای اینکه رضایت طرفین معتبر نیست. اول از بزرگتر شروع کنیم دیگه، از خود علامه شروع میکنیم، از شرح شروع میکنیم، از کوچیکتر، از فخر المحققین شروع میکنیم. میفرمان و ظاهر المبنى المتقدم، بلنشید سلام فرمانده بخونیم. و ظاهر المبنى المتقدم عن الايذاء ايضا عدم الخلاف في عدم اعتبار الرضا من الطرفين، ظاهر اون مبنایی که گذشت از ايذاء الفوائد همچنین عدم اختلاف هست در عدم خلاف هست در عدم اعتبار رضایت از طرفین. و انما الخلاف في ان البقاء اختيارا مفارقه اختياريه ام لا، آنچه که اختلافیه اینه که آیا بقاء اختیاری مفارقت اختیاری به حساب میاد یا نمی آید. ببینید ما عبارت فخر المحققین رو خوندیم دیگه، بحثو بردن سر اکوان اربعه و این حرفا، همه این حرفا به خاطر این بود که اون شخص مختار ساکن بود، ما میخواستیم ببینیم سکون، میخواستیم ببینیم که مکس سکون باقی موندن در مجلس صدق مفارقت اختیاری برش میکند یا نمیکند، که این مبانی مختلف رو مطرح کردن. ولی اگر بر بقا بر سکون مفارقت اختیاری صدق می کرد، ایشون می فرمودن خیار ساقطه. آخرش هم خودشون نظر خودشون رو که می خواستن به فرمان فرمودن ول اقرب و اندی از سقوط لانه مختارون فی المفارقه، به خاطر اینکه مفارقت اختیاری صدق می کنه، یعنی که انه مفارقت اختیاری اگر حاصل شود خیار ساقطه است مسلمن، به همه فقها پذیرفتن. بحث سر اینه که مفارقت اختیاری صدق میکند یا نمیکند. واقعا نمیفهمم خودمم چی دارم میگم تو این سر صدا. پس این عبارت فخرالدین بشینیم گوش بده، قشنگ میخونه. چی گرفتاره شدیم؟ پنجره هم بسته است. خیلی خوب، اما بریم سراغ عبارت قواعد. یادتون هست عبارت قواعد رو که توضیح میدادیم یه چیزی به عبارت اضافه کردیم، گفتیم از عبارت قواعد یه نفی خلافی فهمیده میشه. صفحه 74 عبارت قواعد رو که نقل میکردیم گفتیم که ایشون آخر عبارت میفرمان و اما ثابت، آخر صفحه 74 و اما ثابت فإن منع من المصاحبت و تخایر لم یسقط خیاره، اون شخصی که ثابته اگر منع بشه از مصاحبت و تخایر خیارش ساقط نمیشه، و الا یعنی اگر منع نشه، اگه منعش نکنن از مصاحبت و تخایر، فالاقرب سقوطه زورش در چیه؟ اینه که مسئله اختلافیه، ولی نظر من سقوط خیار اون شخص هست. اما حالا که خیار اون شخص مختار ساقط شد، فیسقط خیار الاول، اینا دیگه بدون اشاره به خلاف نقل کردن، ظهورش در اینه که این مسئله اتفاقیه که اگر خیار یه نفر ساقط شد، خیار دیگری هم ساقط است. حالا همون رو میخوایم بگیم. بل ظاهر القواعد ایزن ان سقوط خیار المکره متفرع علی سقوط خیار الماکس من غیر اشارت الی وجود خلاف فی هذا التفریع. ظاهر قواعد همچنین اینه که ساقط میشود خیار شخص مکره. ظاهر عبارت قواعد این است که سقوط خیار مکره متفرع است بر سقوط خیار ماکس، کسی که سر جای خودش ثابته. یعنی خیار مکس کننده شخص ساکن اگر ساقط بشه، خیار دیگری هم ساقطه. من غیر اشارت الى وجود خلاف فی هذا التفریع، بدون اینکه اشاره کنن به اینکه در این تفریع اختلافیه. خب آقا جون اگر خیار من مکره متفرع باشد بر خیار شمای ماکس، خدا پدر مادرشون بیامرزه، اگر خیار من مکره، نه دارن ولومشو تنظیم میکنن بلندترش کنن، اگر خیار من مکره متفرع باشد سقوطش بر سقوط خیار شمای ماکس، یعنی خیار شمای مکس کننده ساکن در مجلس ساقط شد، خیار منم ساقط میشه. نتیجهش این میشه که رضایت طرفین معتبره یا نیست؟ نیست دیگه. اگر رضایت هر دوتامون معتبر بود، سقوط خیار شما نتیجهش سقوط خیار من مکره نبود. همین که میگیم اگر خیار شما ساقط شد، خیار من مکره هم ساقط میشه، معلوم میشه رضایت من مکره اصلا معتبر نیست. پس این عبارت علامم مناسب بود با ما نحنفی، یعنی یه ادعای ظهور در یه نفی خلاف داشت که در ما نحنفی به درد ما میخوره. پس سقوط خیار مکره متفرع است بر سقوط خیار ماکس، یعنی رضایت شخص مکره دیگه معتبر نیست. فقط این نکته ای که اینجا علامه داشتند که خیار سقوط خیار یک طرف مستلزم سقوط خیار طرف دیگر است، اینو قبلا ما ازش دفاع کردیم، باز هم ایشون دفاع میکنن. میفرمان و هو الذی ینبغی و هو الذی ینبغی. هو یعنی چی؟ یعنی تفریع سقوط خیار مکره بر خیار ماکس، این که اگر خیار شخص ساکن ساقط بشه، خیار مکره هم ساقط میشه. و هو الذی ینبغی، این همون چیزیست که سزاواره، همون چیزیست که باید گفته بشه. چرا؟ لأن القایت این حصلت سقط الخیاران و الا بقیا. به خاطر اینکه قایت خیار مشترکه، غایت خیارین مشترکه، اگه این غایت حاصل بشه هر دو خیار باید ساقط بشه، اگر غایت حاصل نشه هر دو خیار باید باقی بمونن. البیان بالخیار، بیان هر دوتا خیار دارن، مالم یفترقا، اگر متفرق شدن خیار هر دوتا ساقط میشه. پس این غایت در ما نحنفی یا حاصل نیست هر دو خیار باقیه، یا حاصل است هر دو خیار ساقط است. پس این نظر علامه که خیار مکره متفرع بر خیار ماکس است، اگر خیار ماکس ساقط شد خیار مکره هم ساقط می شود، حرف خوبیه. پس چرا هو الذی ینبغی؟ به خاطر اینکه غایت اگر حاصل بشه هر دو خیار ساقط میشن، و الا هر دو خیار باقی میمونن. فتأمل، تأمل کن در این مسئله که ممکنه کسی بگه که شاید عبارت روایت در واقع از باب عطف یعنی ضمیمه کردن جمع بر جمعه. یعنی چی؟ یعنی این که ما داریم میگیم البیان بالخیار، هر دو نفر خیار دارن، ما لم یفترقا، چون خیار هر دو نفر رو با هم گفتیم، افتراقشون رو غایتشون رو هم با هم گفتیم. این به این معنا نیست که تفرق طرفینی، تفرق عن رضایت طرفینی غایت برای سقوط هر دو خیار است. نه، ممکنه تفرق من غایت برای خیار خودم باشد، تفرق شما غایت برای خیار خود شما باشد. ما گاهی موقع ها حکم دو نفر رو بر همدیگه عطف میکنیم. وقتی دو نفر با همدیگه اومدن، مثلا میگیم زیدون و عمرون قائمون و شاعرون، وقتی که این جمع رو بر جمع ضمیمه کردیم، معناش این نیست که حکم مشترک بین هر دو تاست. حالا این مثال هم خیلی مثال خوبی نبود، مسامحه داره، ولی مراد اینه ما وقتی داریم میگیم البیان، خب غایت خیارشون هم چی قرار دادیم؟ حتی یفترقا. این به این معنا نیست که افتراق غایت برای خیار هر دو نفر باشد، بلکه یه احتمال دیگه هم وجود داره. افتراق زید غایت برای خیار خودش باشه، افتراق امر هم غایت برای خیار امر بوده باشد. منتها در مقام بیان ما به جای اینکه بیایم بگیم که البیان بالخیار، فاذا افترق البایع سقط خیاره و اذا افترق المشتری سقط خیاره. به جای اینکه بیایم اینجوری جدا جدا بگیم، همه رو با هم گفتیم البیان بالخیار ما لم یفترقا، بیان خیار دارن تا مادامی که متفرق نشدن. اما این معناش این نیست که اگر یکی متفرق شد خیاره هیچ کدوم ساقط نباشه، سقوط خیاره هر دو در کنار هم باشه، یک غایت داشته باشه. نه، سقوط خیار هر کدام غایت جداگونه خودش رو داره. پس این فتعمل اشاره به این داره. یه نکته دیگه‌ای که ما باید توی عبارت تذکر می‌دادیم این بود که ایشون تمسک کردن به اطلاق روایتی که حاکی از فعل امام علیه السلام هست. اگر مرادشون از اطلاق همون چیزیه که ما توضیح دادیم، یعنی اطلاق لفظی مرادشون هست، روایتی که حاکی از فعل باشه هیچ وقت اطلاق نداره. اطلاق مال جاییه که یه لفظی وجود داشته باشه. ولی اگر من به جای اینکه امام علیه السلام عبارتی داشته باشن، لفظ امام رو، عبارت امام رو حکایت کنم، فعل امام رو حکایت کنم، هیچ وقت فعل اطلاق نمیتونه داشته باشه. لسان نداره که بخواد فعل داشته، اطلاق داشته باشه. اینم اشکالیه که باید اینجا مطرح میشد. یه مشکل دیگه که ما داشتیم عبارت کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی بود. در کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی ادعا کردند که اگر دو نفر یعنی بایع و مشتری مکره باشن ولی منع از تخایر نداشته باشن، خیار هر دو نفر ساقط میشه. اما اگر یه نفرشون فقط منع از تخایر نداشته باشه، خیار اون یه نفر ساقط میشه، خیار نفر دیگر باقی خواهد ماند. پس عبارت خلاف ظهور داشت در تفکیک بین خیارین، یعنی خیار یه نفر ساقط میشه، خیار دیگری ساقط نمیشود. ما اینجا گفتیم نه، اگر خیار قرار باشه ساقط بشه، خیار هر دو نفر باید ساقط بشه. صرف نظر از فتعملا، صرف نظر از توضیحی که در فتعمل گفتیم، تا قبلش معتقد بود شدیم که اگر خیار ساقط بشه، خیار هر دو ساقط میشه، اگر باقی بمونه، خیار هر دو نفر باقی میمونه. خب با توجه به آنچه که گفتیم، عبارت مرحوم خلاف شیخ طوسی در مقابل ما قرار میگیره. شیخ طوسی معتقدن که اگر یه نفر اجازه جریان خیار داشت ولی خیار جاری نکرد، خیار او فقط ساقط، خیار دیگری ساقط نیست. عبارت مرحوم شیخ رو صفحه 75 نقل کردیم دیگه، صفحه 75 پاراگراف دوم و آخرای پاراگراف. قال لو اکرها او احدهما علی التفرق بالابدان، پیدا کردید؟ اگه دوتاشون یا یکیشون مکره بر تفرق بشن، اما علاوه چن یتمکنان من الفسخ، میتونن فسخ کنن، به طوری که میتونن فسخ کنن. خب اگر اینجور باشه، ایشون فرمودن بطل خیارهما او خیار من تمکن من ذلک،
بطل خیارهما مربوط به جایی است که هر دو نفر مکره بشن. خیار من تمکن من ذلک، بطلان خیار کسی که متمکن از فسخ مربوط به جایی است که یکیشون مکره باشه ولی اجازه خیار داشته باشه. پس ایشون معتقدن در جایی که یه نفر مکرهه ولی اجازه جریان خیار داره، خیار او ساقط میشه، خیار نفر دیگر باقی میماند. عبارت مرحوم شیخ طوسی ظهور در تفکیک بین خیارین داره. مرحوم شیخ اعظم جواب میدن از این برداشتی که ما از عبارت خلاف داشتیم. میفرمان که در عبارت خلاف احتمال دیگری هست که ما باید اون احتمال رو بپذیریم. اون احتمال دیگر چیه؟ با من باشید. عبارت خلاف احتمال دیگرش اینه که مرحوم شیخ میخوان بفرمان که من و شما یه بیعی انجام دادیم، من مکره بر ترک هستم، مکره بر افتراق هستم، ولی اجازه تخایر دارم. اما شما اجازه تخایر هم نداری، به شما گفتن حق نداری فسخ کنی، به منم گفتن مجلس رو ترک کن ولی نگفتن فسخ نکن. اینجا شما آیا خدمتون عرض بشه که افتراق اکراهی برات صدق میکنه یا نه؟ شما چرا؟ شما که صدق میکنه، چون گفتن که نباید خیار جاری کنی، یعنی شما مکرهی بر ترک خیار. پس چون شما مکرهی بر ترک خیار و ترک مجلس و مکرهی بر ترک مجلس، قاعدتاً باید خیار شما باقی بمونه، اما من چطور؟ به من گفتن مجلس رو ترک کن ولی نگفتن خیار رو جاری نکن. میتوانم خیار جاری کنم، خیار من باید باقی باشد. خب مرحوم شیخ میفرمان از این جهت که اکراهی وجود نداره میتونی فسخ کنی، خیار تو باقیه. اما خیار طرف مقابل چطور؟ خیار طرف مقابل از این جهت که اکراه دارد ساقط نیست، از جهت اکراهش خیار او ساقط نمیشه. اما از جهت تبعیت خیارین که اگر یکی ساقط شد دیگری هم ساقط میشود چطور؟ از این جهت خیار او هم ساقطه. پس ببینید، ما وقتی میگیم خیار طرفین، خیار یه نفر ساقطه، داریم میگیم از جهت اکراه خیار من ساقطه، اما ممکنه از جهات دیگر خیار طرف مقابل هم ساقط بوده باشد. عبارت مرحوم شیخ ناظر به این نیست که طرف مقابل اصلا خیار نداشته باشه، ممکنه از جهت دیگر خیار دیگری رو هم ایشون ساقط کنن. نمیخوان بگن خیار دیگری حتما باقیه. به بیان دیگر، عبارت مرحوم شیخ مفهوم نداره. وقتی میگن خیار من ساقط است، مراد این نیست که خیار شما ساقط نیست. عبارتشون مفهوم نداره. دارن میفرمان از جهت اکراه خیار چه کسی ساقط است؟ خیار من ساقط است. اما از جهات دیگر مثل تبعیت خیارن، خیار شما هم ممکنه ساقط باشه. نکاتی هست، عبارت رو نمیرسم تموم کنم، ولی یه ذرهشو بخونیم، لااقل نگیم خیلی کم عبارت خونیم. و عبارت الخلاف المتقدمه، عبارتی که از کتاب خلاف مرحوم شیخ طوسی گذشت. و این کانت ظاهرتن فی تفکیک بین المتبایعین فی الخیار، هرچند که ظهور داره در تفکیک بین متبایعین در خیار، الا انها لیست به تلک از ظهور، الا اینکه این عبارت باقی بر این ظهور نیست یا مراد نیست با این ظهورش. این ظهوری که شما برداشت کردید از عبارت شیخ طوسی مراد نیست یا باقی نمیمونه. چرا؟ لاحتمال ارادت سقوط خیار المتمکن من التخایر من حیث تمکنهی مع قطع نظر عن حال الاخر، چون احتمال داره که ایشون اراده کردن سقوط خیار متمکن رو از این حیث که متمکن از جریان خیار هست، با قطع نظر از حال طرف دیگر. یعنی عبارتشون مفهوم نداره. من مکرهم ولی اجازه خیار دارم، اجازه فسخ دارم، خیار من ساقط است. از این جهت که اجازه فسخ داشتم، خیار من ساقط است. اما خیار من ساقط است یعنی خیار طرف مقابل ساقط نیست؟ نه، این مراد نیست. یعنی اصلا نظری به خیار طرف مقابل نداریم. فلا ینافی سقوط خیار الاخر، پس این عبارت منافات نداره با سقوط خیار نفر دیگر. لعجل تلازم بین الخیارین من حیث اتحادهما فی الغایه، به خاطر اینکه تلازم وجود داره بین دو خیار، از این جهت که غایت سقوط خیارین مشترک است. با توجه به اینکه غایت برای خیارین متحده و تلازم وجود داره، از این جهت اگر غایت حاصل شد باید هر دو خیار ساقط بشن، از این جهت خیار نفر دوم هم ساقطه. ولی مرحوم شیخ ناظر اصلا به خیار طرف مقابل نیستن. وقتی میگن خیار شخص متمکن ساقط است، مفهوم نداره که بگیم پس خیار طرف مقابل ساقط نیست. این هم از این مطلب. بعد یه نکاتی باز ذیل عبارت مرحوم شیخه که دیگه فرصت نشد بخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.